أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حدیث حج بود. مرحوم شیخ در رسائل اشکال کردند، به دلالت آن فرمودند که اسناد حج به خدا در جایی صحیح است که خدا یا ابلاغ نکند حکم را به نبی اکرم، و یا نبی اکرم را مأمور به تبیین نکنه. اما اگر به پیامبر ابلاغ شده، پیامبر هم تبیین کرده برای مردم با منع ظالمین و کتمان علماء اهل کتمان، حکم به دست ما نرسیده، صدق نمی کنه که خدا پنهان کرد از ما این حکم را. خدا پنهان نکرد، ظالمین به سوء اختیارشان، علماء سوء با کتمانشان از ما پنهان کردن این حکم را. ولذا نمیشه به این حدیث حج برای اثبات براءت در شبهات حکمیه یا موضوعیه تمسک. این اشکال انصافا اشکال دقیقی هست. این که ما در دوره قبل می گفتیم که بالاخره خداوند خالق کون هست، وقتی که قضا و قدرش بر این تعلق گرفت که ما محروم بشویم از علم به یک حکم شرعی، صدق میکنه که خدا علمش را از ما حجب کرده و پوشانده و ستر کرده. چون توانایی تحصیل علم را به ما نداده. مثل یک شخصی که توانایی نداره یک کاری رو بکنه، توانایی نداره که علم پیدا کنه به یک مطلبی، چون ضعف فکری داره، میگه خدا مانع شد که ما عالم بشیم، چون قضا و قدر الهی به این تعلق گرفت. در بحوث هم شبیه همین مطلب رو فرموده بودن که یک وقت حجب را نسبت میدن به شارع، یک وقت حجب را نسبت میدن به خدا، به ماه و خالق الکون که ظاهر ما حجب الله علمه عن العباد همینه، که اون حکمی که خدا به ما و خالق الکون حج کرد علمش را از ما، آن از ما برداشته شده. این صدق میکنه در مواردی که قضا و قدر الهی بر این تعلق گرفت، ظالمین مسلط شدند نتیجه این شد که الان دیگه ما تمکن از تحصیل علم به این احکام نداریم. انتصاب بشاره به ماه و شاره در جایی که شاره بیان نکند، حال یا خدا بیان نکند به پیامبر، یا پیامبر مأمور به ابلاغ نباشد. اما اگر خدا به پیامبر ابلاغ کرد، پیامبر هم مأمور به ابلاغ شد و به دیگران تبیین کرد. من از عالمین و کتمان عالمین سو باعث شد که به دست ما یک حکمی نرسه. خب شارع به ماه و شارع حجم نکرده، اما خدا به ماه و خالق السماوات والارض حجم کرده بر ما علم به این احکام را. حتی در شبهات موضوعی بعد الفحص هم خدا مانع شده که ما علم پیدا کنیم که این مایه خمر است. ما تلاش خودمون رو کردیم. ولی به نظر میرسه که این مطلب تمام نباشه. اگر خدا راه رو فراهم کنه طبق متعارف، به پیامبر ابلاغ کنه، پیامبر هم یا خودشون به مردم ابلاغ کنن یا توسط ائمه اطهار بیان بشه، ولیکن ظالمین کتابهای حدیث از معصومین را نابود بکنند، علماء سو کتمان کنند معارف اهل بیت را. بله خدا نخواست ما عالم بشویم، درست، اما خدا مانع شد ما عالم بشویم. حجبه ای منع، خدا مخفی کرد بر ما. خدا کی مخفی کرد؟ ظالمین مخفی کردن، علماء سو مخفی کردن. این چه فرق می کند با اینکه یک شخصی را، یک دزدی مخفی بکند و ما نتوانیم آن را پیدا کنیم؟ که هیچ کس نمی گوید که خدا او را مخفی کرد، خدا مانع شد که ما به او دسترسی پیدا کنیم. کی خدا مانع شد؟ اون شخص دزد که اون کودک را دزدید و مخفی کرد دنبال بازخواهی است، او مخفی کرد اون کودک را، خدا مخفی نکرد. ولذا ما باید ببریم مثال حج رو به جایی که نه به منع ظالمین و کتمان علماء سو، بلکه به اذن تکوینی یا تشریعی خدا یک حکمی به ما نرسه. اذن تکوینی خدا که مستند به خدا باشد، موارد تلف سماوی است کتاب ها بدون تقصیر صاحب آن زیر باران تلف شد. یا این عالم خواست احکام را بیان کند اما اجل به او مهلت نداد، یا ائمه اطهار که مظهر اراده خدا هستند، خدا امرشون نکرد به تبیین به خاطر تقیه و مانند آن. اینجا صدق میکنه حجب الله علمه عن العباد، خدا امر کرد یا اذن داد که ائمه تقیه کنند و بیان نکنند این حکم را. یا موارد تلف سماوی، کتاب ها تلف شد، عالم قبل از اینکه متمکن از تبیین حکم شود فوت کرد، اونجا صدق میکنه حج. بعید نیست دیگه ما بتونیم بعد از این الغای خصوصیت بکنیم، بگیم حالا کتاب ها زیر باران تلف شد، اینجا حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم صادقه و براءت داریم. حالا کتاب ها اتلاف شد، لشکر مغول ریخت و کتابخانه را آتش زد، کتابخانه بغداد را آتش زد، یک عده متعصب کوردل ریختن کتابخانه شیخ طوسی را در کرخ آتش زد. عرف و یا ارتکاز متشرعی و فتوای فقها فرق نمیذاره بین این موارد، که باران تلف کند این کتاب ها را که تلف سماوی است، یا یک ظالمی آن را اتلاف کند. ما اگر این ادعای عدم الفصل تمام بشه که بعید نیست، میتونیم به حدیث حجب استدلال کنیم نسبت به مواردی که ائمه تبیین کردند، ولیکن به حادث سماوی بزرگان ما تألیف هاشون تلف شد، به مرور زمان از بین رفت، زیر باران مثل کتاب های ابن ابی عمیر از بین رفت، تا فرصت پیدا کند ابن ابی عمیر اون احادیث را بیان کند دچار فراموشی شد. بالاخره فراموشی هم یک حادث سماوی است. اینجا صد میکنه حجب الله علمه عن العباد، دیگه بگیم به عدم الفصل به جاهای دیگر تعدی میکنیم. اما مواردی که خدا اصلا بیان نکرده، اونجا که براءت جاری بشه نمیشه به جاهای دیگر تعدی کرد. آی صد در بوس میگن این که توضیح واضحات میشه که بگیم احکامی را که شارع بیان نکرده است از مردم برداشته شده، اصلا مقتضی نداره که مردم نسبت به اونها احتیاط کنن، چون خود شارع بیان نکرده است و اهتمام ندارد به اون حکم، و الا ابلاغ میکرد اون حکم را به مردم. میگویم اولا چه اشکال داره؟ میخوان بگن ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت انها نسیانن فلا تتکلفوها، احکامی که خدا نمیخواهد شما بدانید از شما برداشته شده، چرا به خودتون رو به تکلف میندازید؟ چرا خودتون رو به زحمت میندازید؟ این که در بحوث گفتن که وقتی شارع خودش در مقام اخفاء یک تکلیفی است، توهم نمیشه که مردم مسئولیت داشته باشن نسبت به آن و احتیاط لازم باشد بکنن. حالا مگر فهو و موضوعن انهم حتما باید بداعی نفی توهم لزوم احتیاط باشد؟ گاهی بداعی نهی از احتیاط هست، نهی از تکلف هست. چرا خودتان را به تکلف میندازید؟ ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها لا تزیقوا علی انفسکم. و اما اون حکمی را که خدا به پیامبر ابلاغ کرد به ائمه رسید، ائمه بیان نکردند که صدق میکنه حجب شارع به ما و شارع آن. خب گاهی اونم به خاطر یک عنوان ثانوی نمی شد بیان کنند، تقیه بود. اونجا کی میگه که توهم لزوم احتیاط نیست؟ یک وقت خدا بیان نمیکنه، میگیم خدا اگه اهمیت داشت برات بیان میکردی به تدریج، پس معلوم میشه اهمیت نداره، توهم نمیشه که باید ما احتیاط کنیم. اونجایی که حجب صادق است، مسائل مستعدسی که حجب صادق نیست، اونجایی که زمینه بیان بود و خدا بیان نکرد، میگیم پس معلوم میشه اهتمام برای تو نبود. اما اونجایی که خدا به پیامبر بیان کرد، پیامبر هم چه بسا به ائمه بیان کرده، ائمه شرایط تقیه بوده به دیگران بیان نکردن، اونجا کی میگه که توهم مسئولیت در اونجا نمیشه، توهم لزوم احتیاط نمیشه؟ و حق و طاعت که شما در بحوث قائلید اونجا هم هست، اشکال داره شاره بگه این موارد احتیاط درش لازم نیست؟ اونایی که خدا بیان نمی کنه مثل لا تتکلفوها میشه، اما اونایی که خدا بیان میکنه ائمه هم اطلاع دارن، تقیه اجازه نمیده که ائمه بیان کنن. امیر المؤمنین سلام الله علیه در حدیث هست که فرمود لو استوت قدمای من هذه المداهز لغیرت اشیاء، من گرفتار جنگ و مشکلات داخلی هستم، اگر مشکلاتم برطرف بشود تصمیم دارم مواردی را تغییر بدهم، بدعتهایی هست که اونها رو میخوام تغییر بدم، خب شرایط پیش نیامده. اینجا کی میگه که حق و طاع منتفیست و توهم لزوم احتیاط نمیره؟ خب همینو فرمودن ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. پس این که در بحوث خواسته اینو قرینه قرار بدن که معلوم میشه که حجب اختصاص نداره به مواردی که شارع به ماه و شارع تبیین نمی کند، نه خیر، مواردی که شارع که ائمه هم در ضمن آن هستن تبیین نمی کنند به خاطر تقیه و مانند آن، اینجا توهم حق و طاع و لزوم احتیاط هست و بیان این که فهو موضوع عنهم توضیح واضحات نیست. پس راجع به اشکال مرحوم شیخ انصاری به نظر ما تنها جواب اینه که ما بیاییم طرفهای سماوی و مانند آن را بیاریم و بگیم در اونجا طرف سماوی کتب حدیث یا موت خود راوی قبل از اینکه متمکن بشود از بیان روایات، اونها رو بگیم مصداق حجب خدا هست و الغای خصوصیت عرفیست به سائر موارد. اما اشکال دوم حالا ببینید عرفی حساب میکنیم دیگه، و الا صدقه نداد مرد، صدقه نداد مرد، بلکه این عرف مستند به خدا میگه خدا او را میراند، خدا او الله یتوفی الانفس حین موتها، بلاخره این قبل از اینکه بمیرد هم که متمکن نشد از بیان احکام، صد میکنه حجب الله علمه عن العباد. خب اما اشکال دوم که ما دیروز بیان کردیم اشکال مرحوم شیخ هست، ولیکن به نظر میرسد که اشکال مرحوم شیخ نباشد، اشکالی است که مطرح است که میگن حتی اگر بگن ما حجب علمه عن العباد، شاید عباد عام مجموعی باشد. عام مجموعی که شد صادق نیست بر شبهات حکمیه ای که ما احتمال میدیم بر بعض عباد بیان شده، حداقل برای ائمه که بیان شده. به نظر میرسه که این اشکال دوم قابل جواب، اگر باشه ما خفی علمه عن العباد، ما حجبه نباشه که اشکال اول هست، ما خفی علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، ظاهر مقابله عباد با موضوع عنهم مثل مقابله اغسلوا وجوهکم و ایدیکم هست، یعنی کل مکلفن یغسل وجه نفسه، یغسل یدی نفسه. اینجا وقتی میگن ما خفی علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، عرف استثار انحلال میکنه. حج چون هست ما نمیتونیم حرفی بزنیم به خاطر اشکال اول، ولی اگر بگید که ما خفی علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، انصافا عرف استثار انحلال میکنه، مثل اغسل وجوهکم عرف برخورد میکنه. حالا اگر ما آمدیم بر شبهات و حکمیه توسط کردیم به حدیث حج، ظاهر کلام محقق عراقی علی ما نسب الی اینه که فقط شبهات و حکمیه رو ما مطرح میکنیم، اما شبهات موضوعیه که خود ربطی به شارع نداره، تا بگیم خدا حج کرد علم به خمر بودن این مایه را از ما، خب این جوابش روشن شد. اتفاقا اگر راه ها بسته است برای کشف اینکه این مایه خمر است، هیچ کس هم پنهان نکرده، در تاریکی شب مایه ای را دیدیم، هر چه دنبال چراغ میگردیم پیدا نمی کنیم. خدا حج کرد علم به اینکه این مایه خمر است از ما، پس چه کسی این کار را کرد؟ یک وقت یک ظالمی میاد فوت میکنه به اون چراغ، چراغ رو خاموش میکنه، یک وقت نه، نفت چراغ تموم شده، چراغ افتاده بر اثر باد شدید شکسته، حجب الله علمه عنی دیگه. شبهات موضوعی بعد الفصل مشکلی نداره، اونا اتفاقا به نظر ما واضح تر از شبهات حکمی بعد الفصل، چون شبهات حکمی بعد الفصل از کردیم ممکنه با منع ظالمین و کتمان علماء سو مخفی بشه حکم بر ما، ما نیاز داشتیم به عدم الفصل، اما در شبهات موضوعی خیلی از موارد ما تلاش میکنیم علم پیدا نمیکنیم، خدا به ما علم نداد و حج کرد علمش را از ما، چون ابزار علم دست خداست، ما هم تلاش کردیم ابزار تحصیل علم رو پیدا نکردیم. و این که شبه موضوعیه رو ما میگیم، شبه موضوعی نمیدونم این مای خمر است، تلاش هم کردم نفهمیدم، کسی هم کتمان نکرد، اصلا کسی نبود اینجا که کتمان کنن، خب صد میکنه حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. اما این که ما بیایم بگیم که اغرب به ذهن این است که این حدیث مربوط به امور تکوینی میشه که خدا نمیخواهد مردم بدانند، وجهی نداره، چرا مختص بشه به امور تکوینی؟ حالا ما تلاش کردیم بگیم شبهات موضوعی بعد الفصل رو میگیره، اما اختصاص این حدیث اگر حجب الله علمه باشد ها، اختصاص این حدیث به امور تکوینی که خدا نمیخواهد مردم بدانند، شبیه اون آیه‌ای که لا تسألوا عن اشیاء، حالا ممکنه احکام رو نگیره او، لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤ، یه سری امور است که خدا نمیخواهد ما بدانیم، امور تکوینی است، خدا نمیخواهد نخواست ما بدانیم، ما نسبت به اونها مسئولیت نداریم. البته اطلاق حدیث او رو میگیره، اما این که بگیم احکامو نمیگیره چه وجهی داره؟ چه وجهی داره؟ ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، چرا حکمی را که خدا مانع شد از اینکه ما با آن علم پیدا بکنیم چرا او رو نگیره؟ این وجهی نداره. اما حدیث سوم از احادیث براءت، حدیث هل هست. حدیث هل در ضمن چند روایت بیان شده. روایت اول روایت مسعدت ابن صدقه است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسک و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقه او المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه و خدع فبیع قهرن او امرأة تحتك و هي اختك او رضیعتك و الاشیاء كلها على هذا حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم بهل بینا. وسائل جلد 17 صفحه 89. سند این روایت مشتمل بر مسعدت ابن صدقه است که بزرگانی مثل آی سعد آی سیستانی اعتبار او را قبول ندارند، ولیکن برخی مثل مرحوم آقای خویی او را از باب اینکه از رجال تفسیر قمی هست و علی ابن ابراهیم قمی در اول تفسیر تعبیر کرده که نحن ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم، توصیح کرده رجال تفسیر را. البته در رجال کامل و زیارات هم هست که آی خویی قبلا نظرشون این بود که رجال کامل و زیارات هم ثقات هستند، کتاب کامل و زیارات ابن قولوی رجالش ثقات هستند، چون ابن قولوی در ابتداء دیباجه کتاب کامل و زیارات میگه که انا قد علمنا انا لا نحیط به جمیع ما روی عنهم فی هاز المعنا ولا فی غیرهی لکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا رحمه الله برحمته ولا اخرجت فی حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال یأثر ذلك عنهم غیر المعروفین بالروایه المشهورین، یعنی غیر المشهورین بالحدیث والعلم. ولی بعدن ایشان برگشت چون دید در رجال کامل الزیارات نمیشه توثیق عام قائل شد به خاطر کثرت مراسیل در این کتاب، شبیه اون اشکالی که ما به اونایی که توثیق عامه و تصحیح عامه روایات کافی رو قائلند اشکال کردیم که این همه مراسیل در کافی، آخه پولینی چجور افرادی را که نمیشناخت احادیثشان را معتبر اعلام کند؟ همه اینها یک قرائنی بود که موجب وثوق پولینی شد. اینها احتمالش عرفیه، خیلی احادیث مرسل داره کافی. اینجا هم همینطور، آقای خویی اول قائل به توثیق عام بود در رجال کامل الزیارات، بعد برگشت دید نمیشه حالا غیر از این که از غیر ائمه هم نقل میکنه، از عایشه هم نقل میکنه تو کتاب، حالا اونایی که از ائمه نقل کرده یه سری مراسیله، اینا رو چجور ما بگیم ایشون توصیح کرده؟ گفت خب لاکن ما وقعلا من جهت ثقات من اصحابنا، خب نیست اینجور مراسیل رو چجور توصیح بکنه. ولذا ایشون گفتن پس میگیم اون مشایخ بلاواسطه کامل و زیارات که اون هم ما اشکال داریم که در جای خودش مطرح کردیم. خب مرحوم آقای بروجردی یک راه حل سومی داشت، می فرمود اصلا مسعدت ابن صدقه اون مسعدت ابن زیاده که توثیق داره. خب آقای زنجانی هم همین نظر رو متمایل بهش است، بلکه قبول کرده، آزاده ایشون هم کتاب نوشته راجع به این که 4 تا مسعده که هست همشون یکی هست، نه این دوتا، مسعدت ابن صدقه، مسعدت ابن زیاد، مسعدت ابن یسع و اون مسعده 4 اینها همه یکی هست. حالا استناد آقای بروجردی هم به یک روایتی که در کافی هست که انصافاً ضعیفه، در کافی آمده که هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن صدقه ان زیاد، بعد آقای بروجردی گفتن خب این ان زیاد که اشتباهه، همونطور که در بعض نسخه کافی هست بن زیاد هست، معلوم میشه مسعده پدرش صدقه بوده جدش زیاد بوده، گاهی نسبت داده میشه مسعده به پدر میشه مسعدت ابن صدقه، گاهی نسبت داده میشه به جد میشه مسعدت ابن زیاد، ولذا اینها یکی هستن. اون رساله ای که عرض کردم آزاده آقای شوبیدی نوشتن، احسن رسالت و احسن الفوائد فی احوال المساعد، یکی از شواهدشون اینه که هارون ابن مسلم راوی از هر دو هست، ولیکن اینها کافی نیست. آخه نجاشی هر دو رو ذکر میکنه، شیخ طوسی در رجال و در فهرست هر دو رو ذکر میکنه، خصوصیاتشون با هم فرق میکنه. نجاشی میگه مسعدت ابن صدقت العبدی یکنا ابا محمد، مسعدت ابن زیاد و میگه الربعی، شیخ در رجالش میگه مسعدت ابن صدقه آمیون، بعد راجع به مسعدت ابن صدقه که آمیون گفته مسعدت ابن صدقت العبدی البصری ابو محمد، راجع مسعدت ابن زیاد میگه الکوفی، اون شد البصری این شد الکوفی، در فهرست میگه مسعدت ابن صدقه لهو کتابان و مسعدت ابن الیسع لهو کتابان و مسعدت ابن زیاد لهو کتابان و مسعدت ابن الفرج اون نفر چهارم لهو کتابان، اخبرنا بذلک کل جماعه ان هارون ابن مسلم انهم. خب این مسعدت ابن صدقه رو میگن بصری، مسعدت ابن زیاد رو میگن کوفی، راجب مسعدت ابن صدقه میگن لهو کتبان منها کتاب و خطب امیر المؤمنین، راجب مسعدت ابن زیاد میگن لهو کتاب الحلال و الحرام. آخه وقت شما بگید ما مطمئنیم اینا یک نفره، خیلی بعیده. راه حل چهارم هم بگیم، خدا رحمت کنه استاد ما قائل بود که کسانی که مشاهیرن که قطع در مورد اونها وارد نشده انسان مطمئن میشه که اینا ثقه بودن، و الا راوی معروف اگر عیبی داره عیبش رو بالاخره یکی مطرح میکنه، عیبی که مطرح کردن راجع مسعدت مثلا این گفتن عامیون دیگه، اینم که منافات با وساقت نداره. ما چون تابع وثوق شخصی هستیم اینجا، مهم اینه که میگیم اجلا مثل هارون ابن مسلم اکثار کردن روایت از مسعدت ابن صدقه را در احکام الزامیه. هارون ابن مسلم شخص جلیل القدری است، خیلی بعیده بیاد خودش رو خراب کنه با روایت از یک شخص ضعیف. حالا در احکام غیر الزامیه میگن تسامح کرده در ادله سنن، اما احکام الزامیه چی؟ حالا اگر به این راه چهارم قانع میشید فهو المطلوب، قانع نمیشید حدیث میشه ضعیف. تفسیر ابراهیم علی ابن ابراهیم قمی مشکلش اینه که اولا دیباجش که نوشته و نحن ذاکرون و مخبرون به ما رواه و مشایخ الثقات، اصلا معلوم نیست مال علی ابن ابراهیم قمی باشه، چون چند صفحه بعدش تازه میگه قال ابو الفضل العباس حدثنا ابو الفضل العباس قال حدثنا علی ابن ابراهیم القمی. علاوه بر این که تفسیر قمی مشتمل بر چند کتاب تفسیره و اختلاف متن داره با اون تفسیر آیات ظاهره که در قرن دوازدهم تعلیف شده و از کتاب تفسیر قمی روایت میکنه، یه مقدار اختلاف داره متناشون و از این نسخه تفسیر قمی قابل اعتماد نیست. خب این راجع به سند روایت مسعدت ابن صدقه، اما بقیه روایات حدیث هل و بررسی سند اونها و متن اونها انشاءالله روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.